بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل پنجم بحثمون در این بود که کیفیت صدور استقصاد از علل عوائل چگونه است، چگونه عناصر اربعه از علل صادر می شوند. توضیح دادیم که از عقول به توسط افلاک عناصر صادر می شوند، منتها به توسط ما به اشتراک افلاک ماده عناصر و به توسط ما به اختلاف افلاک صور عناصر صادر می شوند. و توضیح دادیم که اگر صورتی بخواهد در ماده واقع شود، علاوه بر استعداد عامی که باید در اون ماده باشد که اون استعداد عام در جوهر ماده هست، استعداد خاصی هم باید از طریق عوامل خارجی برای این ماده پدید بیاد تا بتواند صورتی را که مناسب این استعداد خاصه و مستعد الله حساب میشه قبول کنه. اینا توضیحاتی بود که در جلسه گذشته گفتیم که مختصرش را عرض کردم. حالا بحثی که میخوام شروع کنیم اینه که ماده از عقل تنها متکون نمی شود. دوام ماده به عقل تنها نیست، همچنین قوامش به صورت تنها نیست، بلکه عقل و صورت با همدیگر مشترکن ماده را اقامه می کنند. سه تا مدعا داریم. مدعای اول رو اثبات میکنیم، دومم که مدعای اول اثبات میشه، دومم اثبات میشه، قهرن سوم خود به خود اثبات شده است، دیگه احتیاج به استدلال نداره. مدعای اول این بود که عقل به تنهایی مقیم ماده نیست. مدعای دومم این بود که صورت به تنهایی مقیم ماده نیست. خب اگه این دو تا ثابت شد، بالاخره ماده که بی مقیم نمیتونه موجود باشه، بنابراین یه مقیم دیگری باید داشته باشه و اون مقیم عبارت است از مجموعه عقل و صورت که با هم دیگه اقامه میکنن ماده رو. قهران مدعای سوم ما اثبات شده است، احتیاج به اثبات نداره. بیان این که عقل تنها مقیم ماده نیست اینه که ما میبینیم هیچ مادهی بدون صورت باقی نمیمونه، صورت رو که ازش گرفتیم از بین میره مگر صورت دیگری بشه افاظه بشه که اون صورت اقامش کنه، و الا اگر به طور کامل از صورت برهنش کنیم امری میشود بالقوه محض و امر بالقوه محض فعلیت نداره و وجود نداره. پس و در حالی که اگر عقل تنها کافی بود برای اقامه ماده، ماده بدون صورت باید برپا داشته می شد و باقی می موند. از این که می بینیم اگر صورت مطلقا گرفته بشه، یعنی صورتی رو بگیریم و جانشین اون صورت رو هم در ماده قرار ندیم از بین میره، از این که ماده بدون صورت از بین میره می فهمیم که به عقل تنها اکتفا نمی کنه، بلکه علاوه بر عقل احتیاجی به صورت هم داره. این دلیل بر این است که عقل به تنهایی مقیم ماده نیست. دلیل بر مدعای دوم که صورت به تنهایی هم مقیم ماده نیست این است که این صورت دوم که الان ماده به او قائم است از اول همراه ماده نبوده، صورت دیگری ماده را اقامه می کرده. پس معلوم میشه که این صورت قوام دهنده به ماده نیست. همچنین در صورت قبلی بحث میکنیم، میگیم او هم قوام دهنده به ماده نیست. اگر قابل هستند این صور که عوض بشوند، معلوم میشه هیچ یکیشون به تنهایی مقیم ماده نیستند. جامعه بین صور هم که یک امر موجودی نیست، جامعه بین صور انتزاع ذهن ماست، اونم که مسلم نمیتونه مقیم ماده باشه. اون چی که در خارج داریم صور جزئیه هست، صور شخصی هست. این صور شخصی قابل تبدلن، اگر قابل تبدلن و باقی نمیمونن، در حالی که ماده باقی میمونه، معلوم میشه که اینها به تنهایی مقیم ماده نیستن و با از بین رفتنشون به تنهایی مقیم ماده نیستن. اگر هر یک از اینها مقیم ماده می بود، صورتی قبل از این صورت ماده رو اقامه نمی کرد. همین صورت باید ماده رو قبلا و الان و بعدا اقامه کند. اگر مقیم صورت می بود این چنین. پس مقیم صورت تنها نیست. وارد مدعای سوم میشیم، بلکه مقیم ماده هر دو با هم هستند. به این نحوه که عقل افاضه میکند صورت را و به توسط صورت فعلیت ماده را تأمین میکنه. ماده با گرفتن این فعلیت به وجود خودش ادامه میده. عقل دو مرتبه بر اثر پیدایش استعداد صورت جدید، صورت قدیم رو بر میداره، صورت جدید رو افاضه میکنه. باز ماده با صورت جدید ادامه حیات، ادامه وجود میده و هاکذا. پس صورت ها عوض میشن و عقل به توسط این صورت ها ماده رو اقامه میکنه. نتیجه میگیریم که عقل مقیم ماده است، اما نه به تنهایی بلکه به توسط ماده. یا به تعبیر دیگه میگیم مجموعه عقل و ماده و صورت مقیم ماده هستن، نه اینکه عقل به تنهایی یا صورت به تنهایی. این مطلب اولیست که در این جلسه میخوام بیان کنیم. مطلب بعدیمون مقایسه است بین آنچه که در افلاک اتفاق میفته و آنچه که در جهان ما واقع میشه. میخوام بگیم همونطور که در جهان افلاک چیزهای اتفاق میفته، نظیرش هم در جهان ماده اتفاق میفته. علتش هم اینه که افلاک یا مبادی اون اتفاقاتند یا معینند برای اون اتفاقات. عقل مبادی است و اینها معینند. بالاخره نحوی دخالت دارند در اتفاقات دنیایی. چون یه دخالت هایی دارند، هر اتفاقی که در بالا بیفته در پایینم نظیر اون اتفاق میفته. این رو در مطلب دومی که در این جلسه میخوام مطرح کنیم انشاءالله توضیح مفصل میدیم. پس مطلب اول این شد که ماده باید اقامه شود، ولی به وسیله عقل تنها اقامه نمی شود، این یک. به وسیله صورت تنها هم اقامه نمی شود، این دو. بلکه به وسیله عقل به توسط صورت اقامه می شود، این سه. این مطلب اول بود که توضیحش رو عرض کردم. صفحه 411 بودیم. سطر 16 ها ولی ان الماده مربوط به مطلب بعده، تحلیل برای گذشته نیست، تحلیل برای آینده است. یعنی وابش واب عاطفه نیست، واب استینافیه است. چون که ماده بدون صورت باقی نمیماند، این دلیل مدعای اوله که ایشون اول دلیل میاره بعدا مدعا رو ذکر میکنه. چون ماده بدون صورت باقی نمیماند، فلیسه، این لعنه مربوط به این فلیسه است. چون ماده بدون صورت باقی نمیماند، فلیسه قوامها اما ینسب الی من المواد الاولا وحدها. من المواد الاولا بیان برای مای ما ینسبه. ضمیر ینسب برمیگرده به ماده. ضمیر الیه برمیگرده به ما که عبارت از مبادی است. ماده منسوب به مبادی است، چون بالاخره معلول اونهاست. ولی به ما ینسب اله که عبارت از مبادی هستند نسبت دارد، اما به اونها به تنهایی نسبت ندارد، بلکه به اونها نسبت دارد به علاوه صورت. فلیس قوام ماده از مبادی اولایی که ینسب اون ماده به این مبادی اولا. ینسب چون معلول مبادی اولاست، چون معلول مبادی اولاست پس به مبادی اولا نسبت دارد، ولی قوامش از این منسوبون الیهایش که مبادیان نیست. به وحدها قوامش به اینها وحده ها نیست، قوامش به اینها هست ولی نه به اینها وحده ها، بلکه به اینها قوام دارد به علاوه صورت. بل انها و ان صورت، یعنی فلیس قوامها اما ینسب الیه من المواد الاولى وحده ها، بل قوامها انها یعنی از این موادی است و ان صورت، که دوتایی با هم قوام میدن به ماده، هم مبادی هم صورت. این مدعای اول. مدعای دوم و لعنه صورت، باز این لعنه بابش استنافی است، عاطفه نیست، لعنه مربوط به ما قبل، ما بعد مربوط به ما قبل نیست. و لعنه صورت التي تقیم هذه الماده الان قد کانت المادت و قائمت هم دونه ها فلیسه قوامه ها عن صورت وحده ها. این باز لعنه مربوط به این فلیسه است، لعنه دلیل فلیسه مدعای دوم ماست. عبارت رو مثلا اینطور معنا میکنیم که فلیسه رو اول معنا کنیم، قوامه ها یعنی قوام ماده از صورت به تنهایی نیست، یعنی اینطوری نیست که از صورت حاصل شده باشد و قوامش را از صورت گرفته باشه. چرا؟ لأن صورتی که الان ماده رو دارد اقامه می کند قد کانت الماده قبل از این قائمتن دومه اون صورت، یعنی قبل از این که این صورت بیاد ماده قوام خودش را داشت در حالی که این صورت نبود. معلوم میشه این صورت قوام به ماده نداده. اگر این صورت قوام به ماده میداد بعد از اول همراه با ماده بود، الان هم بود، بعدا هم بود، در حالی که میبینیم الان داره قوام میده ولی قبلا قوام نمیداد. از اینجا میفهمیم که قوام مال این صورت نیست به تنهایی. و چون صورتی که اقامه میکند این ماده رو الان، یعنی الان همراه ماده هست، قد کانت الماده قبل از این قائمتا دون این صورت، یعنی قبل از این که این صورت بیاد ماده قائم بود با صورت دیگر بدون این صورت. از اینجا می فهمیم که فلیس قوامها عن صورت وحده ها، از این صورت به تنهایی قوامش رو ماده نگرفته، یا از صورت به تنهایی قوامش رو نگرفته. این مدعای دوم هم تموم شد. بل بها و بالمواد الباقیت به وساطتها او واسطت اخرى مثل ها مدعای سبونه، که این دیگه استدلال نمیشه، هرش استدلال نمیشه، چون گفتم دو تا مدعای اولی که ما اثبات کردیم مدعای سوم خود به خود اثبات میشه. یعنی اون دو تا نفی قبلی که اثبات شد، این اثبات سوم احتیاج به استدلال نداره، خود به خود اثبات شده است. بل یعنی بل که قوام ماده، بها یعنی به صورت هست و بالمواد الباقیه هست به وساطتها. قوام ماده به دو چیزه، یکی به صورت، یکی بالمواد الباقیه، اما مواد باقیه مستقلن اقامه نمی کنن بلکه به وساطتها، یعنی به وساطت همین صورت الان یا واسطه دیگری مثلها، یعنی مثل صورت الان که واسطه دیگر صورت قبلیست یا صورت بعدیست، الان داره اقامه می شود به وسیله همین صورتی که الان همراهشه، یا به واسطه مثل این صورت که صورت‌های قبلی بود یا صورت‌های بعدی، بالاخره داره اقامه میشه و اقامه شدنش هم از ناحیه عقله، از ناحیه عقل اقامه میشه منتها به توسط این صورت. بل بها یعنی قوام صورت، قوام ماده، بها به ماده هست و به موادی باقیه است، به موادی باقیه به وساطت اون صورت یا واسطه دیگری مثل آن صورت. زمین وساطت ها و مثل ها به صورتی برمیگرده که الان ماده را در اقامه میکنه، مثل او میشود صورت های قبلی یا صورت های بعدی. به ها یعنی به صورت، بل به ها و به مواد الباقیه. بعد از به ها ویرگول گذاشته، من ویرگول خط زدم، شما ویرگول گذاشته، ایبی نداره به ها بعد از به ها ویرگول باشه، اشکال نداره. مواد باقیه یعنی چی؟ اولا توجه کنید که بله، باقیه یعنی باقیه سه جور معنا می‌کنیم، که البته یک جورش از نظر لغت ایرادی نداره، بقیهش یه تسامحی در لحاظ لغتی داره، لغوی داره. مواد باقیه یعنی موادی که باقی هستن، یعنی زائل نمیشن، موجودات ثابتن، موجودات متغیر نیستن، زوال در اونها نیست، مثل موجودات مادی نیستن. این مبادی باقیه، این عبارت، این معنا برای خوبیه، با لغت هم سازگاره، یعنی مبادی که خودشون باقی هست، یعنی ثابتن، تغییر ناپذیر و زوال ناپذیر هست. این یه معنا. اگه اینجوری معنا کردیم باقیه رو، به وساطت ها رو نباید متعلقه به باقیه بگیرید که بگید مبادی که به وساطت این صورت باقی میمونن، بلکه مبادی خودشون باقی میمونن، به وساطت این صورت باقی نمیمونن. و به وساطت ها متعلق میشه به اون قوامی که هست شده، یعنی بل قوام ماده به ها به صورت هست و به مبادی باقی است، که مبادی باقی قوام میدهن به ماده به وساطت به وساطتی صورت یا واسطه دیگری مثل اون صورت. این معنی اول برای باقیه که در این صورت توجه دارید که به وساطتها رو نمیتونید متعلق باقیه بگیرید، باید متعلق به اون قوام محسوب بگیرید. دو تا معنی دیگه هم داریم. یکی این که مبادی که بر سر ماده باقیند، یعنی حافظ ماده هند و بر سر ماده باقیند، یعنی مراقبت میکنند ماده رو، اشراف بر ماده دارن و ماده رو محافظت میکنند. اینا یه معنا. این یه معنا. معنای دو دیگر اینه که باقیه رو معنی مبقیه بگیریم، یعنی مبادی که باقی نگهدارنده ماده هستند. بنابراین این دو معنای اخیر به وساطتها رو اگه متعلق به باقیه بگیرید اشکالی نداره. مبادی که باقی هن بر سر ماده به وساطت صورت، یا مبادی که باقی نگه میدارن ماده رو به وساطت صورت، که به وساطت ها در این دو معنا به باقی متعلق باشه اشکال نداره، به مقیم هم به قوام هم متعلق باشه اشکال نداره. ولی ظاهرا معنی اول معنی درست تری باشه. دو تا معنی بعدی معنی اشکالداری نیست ولی دارای تسامحه. این فلو کانت تأکید دو مدعای اوله، یعنی تأکید این است که عقل به تنهایی مقیم ماده نیست، یک، صورت به تنهایی نیز مقیم ماده نیست، دو. دوباره داره دلیل رو تکرار میکنه و اون مدعا رو تأکید میکنه. فلوکانت یعنی فلوکانت الماده من المباد الاولا وحدها، کانت هم کانه تامت، اگر تحقق داشته باشد ماده از مبادی اولا، یعنی قوامش به مبادی اولا وحده ها بستگی داشته باشه، لستقنت عن الصوره، از صورت بی نیاز میشه. این قیاس. دنبال این قیاس استثنایی دنبالش میگیم لکن نتالی باطل، یعنی استقناع ماده عن الصوره باطل. نتیجه میگیم فل مقدم هم باطل، یعنی کانت من المبادی اولا وحده ها باطل، از مبادی اولا وحده ها قوام ماده از مبادی اولا به تنهایی نیست. این توجه کردیم همون دلیل مدعای اول داره تشکار میکنه. ولو کانت دلیل مدعای دومه و نتیجهش این میشه که مدعای دوم اثبات میکنه. ولو کانت عن الصوره وحده ها لما سبقت به صوره، اگر ماده تکونش از صورت به تنهایی بود، لما سبقت به صوره، یعنی این ماده به صورت دیگر سبقت نمی گیره، یعنی با صورت سابق نمی آمد، به همین صورت الان می آمد، نه یک صورتی سابق بر او باشد. اینو توجه داریم، گفتم قبلا که اگر تحقق ماده و تقوم ماده به این صورتی که الان هست به تنهایی می بود، این لما سبقت این ماده با صورت دیگر، یا به تعبیر بهتر لما سبقت این صورت به صورت دیگر، یعنی قبل از این صورت صورت دیگر نمی آمد، همین صورت مقوم ماده بود قبلا، همونطور که مقوم ماده است الان، در حالی که می‌بینیم قبلا این صورت نبود و ماده با صورت دیگر قوامش رو داشت. از اینجا می‌فهمیم که این صورت به تنهایی دخالتی در قوام ماده نداره، صورت قبلی هم به نوبه خودش به تنهایی دخالت در قوام نداره، جامعه بین صور هم که عرض کردم امر ذهنیه، اونم دخالت در قوام نداره، پس به تنهایی ها دخالت نداره، اون صورت هایی که عرض میکنن صورت ها به تنهایی دخالت نداره، ولی اشتراکاً دخالت داره. پس از اینجا میفهمیم که عقل به توسط صورت قوام دهنده به ماده است. خب ولو کانت این ماده از صورت، یعنی قوام ماده از صورت به تنهایی می بود، لما سبقت اون ماده به صورت دیگر یا به صورت دیگر، یا لما سبقت این صورتی که الان دارد به ماده قوام می دهد به صورت قبلی. لکن نه تالی باطل، اینجا باز زمینه می کنیم، لکن نه تالی باطل یعنی سبق به صورت حاصله، لما سبقت به صورت باطله، پس سبق به صورت حاصله، اگر تالی باطله فالمقدم هم باطله، که تکون یا تقوم ماده به صورت به تنهایی باطل میشه. نتیجه میگیریم که پس تقوم ماده به عقل و صورت با هم است، یا به تعبیر دیگه تقومش به عقل است به نسبت به صورت. بل کما ان المتفق فی، این باز تکرار مدعای سومه، منتها با یه بیان مصطفاتری، با یه بیان کاملتری. مطلبی رو که ایشون میخواد درباره ماده و صورت پیاده کنه و به عنوان یه مطلب مسلم بپذیره، این مطلب رو نظیر یه امری که در افلاک اتفاق میفته قرار میده. میگه کما این که در افلاک این چنین وضعی هست، در این عالم ماده هم یه همچین وضعی اتفاق میفته. کلمه توضیح میدم، توجه کنید در افلاک چه اتفاق میفته. این مدعای سوم است کردم، یعنی میخواد بگه قوام ماده به عقل و صورت با همه، اما به این اندازه اکتفا نمیکنه، توضیح بیشتر میده. این مدعای سوم رو قبلا هم داشت ولی الان به این حد اکتفا نمی‌کنه، توضیح بیشتر میده. توضیح بیشترش اینه، در افلاک که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که یه طبیعت عامی برای فلک هست، برای افلاک یه طبیعت عامی هست که ما اسم اینو می‌ذاریم طبیعت خامسه، که در جلسه گذاشتن مطرحش کردیم. طبیعت خامسه هست یعنی غیر از طبیعت عناصر اربعه هست. عناصر اربعه چهار تا طبیعت دارن، یکی طبیعت ناره، یکی طبیعت خاکه، طبیعت هواست، طبیعت آبه. این چهار تا طبیعت که کنار بشین، طبیعت پنجمی هست که مال افلاک، و این طبیعت مشترک بین تمام افلاک. اما هر فلکی هم برای خودش طبیعت خاص داره که دیگه مشترک بین افلاک نیست. این فلک طبیعت خاص خودشو داره که صورت نوعیه خودشه. اون فلک بالاتر همینطور، فلک بالاتر از این هم همینطور، هر کدوم طبیعت خاص خودشون داره. اون طبیعت عام به وسیله این طبایع خاصه برپا داشته می شود، همچنان که کلی طبیعی به توسط افراد برپا داشته می شود. الان شما ببینید انسان رو، ما افراد انسان داریم برپا میداریم، اون کلیه طبیعی اگر ماها نباشیم که نیست. در چون در ضمن هر فردی، یا به تعبیر بعضی ها به عین هر فردی موجود است، پس افراد هستند که این کلیه طبیعی رو در خارج حفظ میکنند. همچنین این طبایع خاصه فلکی هستند که اون طبیعت کلی رو حفظ می کند. اگر طبایع خاصه فلکی رو بگیریم، اون طبیعت عامه و طبیعت مشترک هم منتفی میشه و وجودی نداره. پس طبایع خاصه فلکی اقامه می کنند طبیعت عامه رو، و طبیعت عامه مستلزم یه امر مشترکی است برای افلاک، که اون امر مشترک عبارت هست از حرکت مستدیره. یعنی حرکت مستدیره لازم این طبیعت خامس است. هر موجودی این طبیعت خامس رو داشته باشه، حرکت مستدیره رو داره. افلاک نهگانه تماما در داشتن این طبیعت خاصه، طبیعت مشترک یا طبیعت عامه مشترکند، پس در لازم این طبیعت هم که حرکت مستدیره باشه مشترکند. نتیجه این شد که طبیعت، که حرکت مستدیره که در افلاک مابل اشتراک افلاکه، لازم طبیعت عامه افلاکه. و طبیعت عام افلاک به توسط طبیعت‌های خاص افلاک برپا داشته می‌شود. این مطلب رو در افلاک داریم. در ما نحن فی ماده رو داریم که این میخواد به وسیله بله در ما نحن فی ماده رو داریم، یک طبیعت مشترکه بین موجودات مادی داریم و چندین طبیعت مختصه برای موجودات مادی داریم در دنیای خودمون، یعنی در عالم کون و فساد، در عالم عناصر. ماده که روشنه همون هیولاست، حالا یا هیولای اولا یا هیولای ثانی. اون طبیعت مشترکه که در تمام موجودات مادی هست صورت جسمی هست که مشترکه بین همه اجسامه. درسته ممکنه اندازش فرق کنه ولی جوهریتش فرق نمی کنه. یعنی این بعد جوهری که ما اسمش صورت جسمی می داریم در تمام موجودات یکسانه، اگرچه اندازه این بعد، کمیت این بعد که عرضش فرق می کنه، ولی خود بعد جوهری، اون بعد عرضی فرق می کنه، بعد جوهری فرق نمی کنه. بعد جوهری در تمام اجسام یکسانه. پس یه طبیعت مشترک هم داریم در عالم کون و فساد که اسمشو می داریم صورت جسمیه. طبیعت‌های مختص هم داریم. طبیعت‌های مختص این صورت نوعیه. صورت نوعیه انسان یه طبیعت مختص به انسانه. صورت نوعیه سنگ یه طبیعت مختص به سنگه. صورت نوعیه مثلا فرض آب یک طبیعت مختص به آب و هکذا. این ماده به علاوه طبیعت مشترکه به توسط همون طبیعت‌های خاصه اقامه می شود. همونطور که حرکت که لازم طبیعت خامسه بود به علاوه طبیعت خامسه، این دوتا با هم به توسط طبیعت‌های خاصه فلکی اقامه می شود. در افلاک طبیعت خاصه قوام می دهد به دو چیز، یکی به طبیعت خامسه، یکی به حرکت که لازم طبیعت خامسه است. در عالم کون و فساد هم طبیعت‌های خاصه که همون سوبرند، همون سوبر نویان، اینها قوام میدن به دو چیز، یکی به طبیعت مشترکه که صورت جسمی باشد، یکی به ماده که با صورت جسمی همراهه. همونطور که در عالم افلاک طبایع خاصه به دو چیز قوام میدهند، یکی به طبیعت خامسه مشترکه و یکی به لازم اینها که حرکت مستدیر است، همچنین در عالم عناصر طبایع خاصه که همون سوبر نوعی هستند به دو چیز قوام میدهند، یکی به طبیعت مشترکه که صورت جسمی است، یکی به ماده. پس توجه کردید که ماده رو سوبر طبیعیه قوام میدهند، اما نه سوبر طبیعیه به تنهایی بلکه به کمک عقل. پس ما دای سوم درست شد، ما دای سوم این شد که سوبر نوعیه به کمک عقل دوتایی با هم، یا بفرمایید عقل به وساطت سوبر نوعیه به ماده قوام میدهند. اینو ما دای سوم قرار دید قبلا هم گفتیم، اما توجه کردیم در این بیانی که الان ذکر کردیم خیلی مطالب اضافه شد. یعنی اولا صورت جسمی رو اضافه کردیم، صورت جسمی نبود قبلا گفتیم، صورت نوعیه فقط به صورت به ماده قوام میده دیگه، به صورت نوعیه رو نگفتیم، صورت جسمی رو نگفتیم ولی الان اضافه کردیم. دومی که تنظیری هم کردیم، تنظیر کردیم اون چرا که در این جهان عناصر اتفاق میفته با اون چرا که در عالم افلاک اتفاق میفته، این تنظیر هم بود. پس مدعای سرور رو با دو تا اضافه بیان کردیم. اضافه اول اضافه بسیار مهمیه. ایشون میگه صورت نوعیه است که به صورت جسمیه و ماده قوام میدهد. این حرف خیلی مهمه که صورت نوعیه به صورت جسمیه قوام میدهد. خب اگر به صورت جسمیه قوام میدهد رتبتاً قبل از صورت جسمیه است، رتبتاً قبل از صورت جسمیه است، در حالی که الان رایج میگن صورت جسمیه قبل از صورت نوعیه است. ولی از این عبارت برمیاد که رتبتاً قبل از نوعیه قبل از صورت جسمیه. در صفحه بعد در صفحه بعدم عبارت ابن سینا طوریست که میفهماند که صورت جسمیه تابع صورت نوعی است. این درست برخلاف آنچه که الان مشهوره. بعد مرحوم صدر احمد هم توضیح میده که بهمنیار هم در تحصیل به این مسئله تصریح کرده، حالا از عبارات ابن سینا استفاده میشه، بهمنیار در تحصیل با اون چیزی که استفاده میشه تصریح هم کرد که گفته صورت نوعیه مقدمه بر صورت جسمی است و صورت جسمی تابعه برخلاف اون چیزی رایجه. میدونید که تحصیل بهمنیار هم کتابی است که تمام آراء ابن سینا رو خلاصه کرد. این هر چی که توی کتاب تحصیل آمده در واقع همه حرفای ابن سینا است، منطق با بیان بهمنیار. پس اگر بهمنیار در کتاب تحصیلش گفته باشه که صورت جسمی تابع صورت نوعی است، معلوم میشه ابن سینا هم نگفته که بهمنیار داره تعریفش میکنه. لزوما نداره که بهمنیار بگه از این عباراتی که الان گفتیم استفاده میشه، منطق بهمنیار تصریح کرد.
قول
مشهور میده همزمان هم؟ نه، در افراد همزمان هم. این خوب سوالی بود. در افراد همزمان هم. یعنی این فرد جسم مادهش صورتی جسمی هست، صورت نوعیش با همه، هیچ کدوم تقدم و تأخر برای دیگری نداره، هر سه با هم بوده. در اونجایی که اجسام طبیعی، در اجسام صناعی نه، در اجسام صناعی ماده اول صورت جسمی هم هست، صورت نوعی بعدن وارد میشه. اجسام صناعی مورد بحث ما نیست. مثلا این تختی که میخوان بسازن قبلا مادهش که چوبه حاضره، صورت جسمی هم که اون بود جوهری حاضره، فقط صورت نوعی تختی رو ما با صنعتی که داریم بر این تخت بر این چوب عارض میکنیم. صورت نوعی مؤخر از همه است. در صناعت اینطور، ولی در طبیعت اینطور نیست. در طبیعت اگر جسم طبیعی میخواد موجود بشه، فردی از جسم طبیعی میخواد موجود بشه، ماده و صورت نوعی و صورت جسمی با هم. اما همینطوری به طور مطلق بخوام بحث کنیم، روی فرد توجه نکنیم، میگیم که ماده رتبش اوله، صورت نوعی دومه، صورت جسمی سومه. یعنی وقتی که ماده رو داریم صورت نوعی رو بهش میدیم، جسم درست میشه. جسم با یه بعد جوهری درست میشه. بعد از گرفتن صورت نوعی بعد جوهری پیدا میکنه. تا صورت نوعی رو بهش ندیده بعد جوهری پیدا نمیکنه. مگر اینکه ماده ثانیه باشه، که اگه ماده ثانیه باشه خودش جسمه. اون صورت نوعی خودشو داره. الان ماده اولا رو حساب کنیم. ماده اولا رتبش مقدمه. بعد صورت جسمی رو بهش نمیدیم. یعنی بعد جوهری بهش نمیدیم. اول صورت نوعی داده میشود که این جسم تحقق پیدا کنه، بعدن بعد جوهری پیدا میشه. البته با همون افاضه صورت نوعی بعد جوهری میاد، اما رتبش مؤخره. بل کما ان عبارت، توجه کنید از خارج توضیح دادن، فقط تطبیق عبارتی باقی مونده. بل کما ان متفق فی من الحرکت المستدیرت هناک یلزم و طبیعتن تقیم و حتبا الخاصت و به فلک فلک فکذالک الماده ها هنا. من الحرکت المستدیره بیان است برای الافلام المتفق فی. الافلام المتفق فی الافلام موصول است، موصول از مبهمات بیان میخواد. در اینجا با من الحرکت المستدیره بیان شد. هنا که اشاره به افلاک، یعنی در افلاک. یلزم و طبیعتا منظور از طبیعت، طبیعت مشترک است که همون طبیعت خامسه. حالا عبارت توجه کنید، آنچه که متفقون فی هست هنا که در عالم افلاک، یعنی اون چیزی که همه افلاک درش توافق دارن، اون چیز چیه؟ من حرکت مستدیره، یعنی حرکت مستدیره ای که متفقون فی افلاک است. یلزم و طبیعتن، یلزم یعنی لازم می باشد، یستلزم یعنی لازم دارد. اینجا لازم دارد معنا نکنید، لازم می باشد. یعنی حرکت لازم است، طبیعت ملزوم است. به معنی لازم دارد معنا نکنید، و الا طبیعت میشه لازم و غلطه. طبیعت لازم نیست، طبیعت ملزومه، حرکت لازمه. پس این حرکت که متفقون فی هست لازم می باشد طبیعت مشترکه را. همونطور که حرکت متفقون فیه در افلاک لازم می باشد طبیعتی رو که اون طبیعت را اقام، طبیعت مشترکه را اقامه می کند، تبایع خاصه به فلک فلکه، یعنی این طبیعت های خاصه به این فلک، طبیعت خاصه به اون فلک، اینها مقدم اون طبیعت مشترکن و اون طبیعت مشترکه ملزوم اون حرکته. قهرن این تبایع خاصه مقدم دو چیزند، یکی مقدم طبیعت، یکی هم به توسط طبیعت مقدم حرکت. هر دو دارن اقامه میکنن دیگه. وقتی این تبایع خاصه طبیعت مشترک رو اقامه میکردن، لازم طبیعت مشترک اون که حرکت باشه اقامه میکنه. خب همونطور که در عالم افلاک این چنین است که تبایع خاصه مقیم طبیعت مشترک به علاوه حرکت متفق هستند، همچنین در عالم کون و فساد هم صور نوعیه خاصه مقیم صورت جسمیه یعنی طبیعت مشترکه به علاقه ماده است. فکذالک الماده هاهونا، هاهونا یعنی در عالم کون فساد، عالم عناصر، یقیمها مع طبیعت المشترکه. ما منظور از طبیعت مشترکه هم تکرار کردن صورت جسمی است. ما در اینجا فاعل یقیمهاست. ماده را، ماده مفعول یقیمه هاست، مع طبیعت مشترکه اضافه بر مفعوله، یعنی ماده به علاوه طبیعت مشترکه را اقامه می کند. ما یعنی صورتی که یکون و ان تبایع خاصه، یکون یعنی یست و یتحقق و یتکبر. منظور از تبایع خاصه در اینجا تبایع خاصه فلکی است که صور عنصری از اون تبایع خاصه صادر میشن. کلاسی گذاشته گفتیم ماده از مابل اشتراک افلاک و صورت عنصری از مابل اختلاف افلاک که همون تبایع خاصه صادر میشن. الان داریم به همون مطلب اشاره میکنیم. فجزاله که ماده ها اونا، ماده در عالم کون و فساد اقامه می کند این ماده را علاوه بر طبیعت مشترکه، یعنی دو چیز را اقامه می کند، یکی ماده را یکی طبیعت مشترکه را که صورت جسمی است. کی اقامه می کند؟ ما، چیزی که ان تبایع خاصه صادر می شود، از تبایع خاصه فلکی صادر می شود. اونی که از تبایع خاصه فلکی صادر می شود و اقامه می کند ماده با طبیعت مشترکه را چیست؟ هی از صورت، این صورت نگیه زمیر هیه به ما برمیگرده، چون ما کنایه از مؤنثه، زمیر رو هم مؤنث آورده، یعنی به اعتبار معنای ما مؤنث آورده. اگه میگفت خوب به اعتبار ظاهر ما بود، به اعتبار لفظ ما بود. البته بهتر اینه که هیه بگه، غیر از این توجیهی که عرض کردن توجیه دیگه هم داریم و اون توجیه اینه که اگر زمیری به چیزی برگشت که مذکر بود و خبری داشت که مؤنث بود، ما مناسبتر این است که خبر رو رعایت کنیم، یعنی ضمیر رو به اعتبار خبر مؤنث بیاریم اگرچه مرجعش مذکر است. در اینجا مرجع ما هست که مذکره، خبر صور هست که مؤنثه، بنابراین ضمیر رو بهتر است که مؤنث بیاریم. دو تا توجیه داریم، یکی این که هیه به معنای ما برمیگرده که معنای ما مؤنثه، یکی نه به لفظ ما برمیگرده، اون تا چون خبرش مؤنث بود خودش هم مؤنثه. به چه چیزای تعلق میگیره؟ یعنی میخواد بفهمه چون 9 تا طبیعت خاصه در افلاک داریم، پس 9 تا صورت نوعیه باید در عالم کون فساد داشته باشیم. اینطوری میخواد بفهمه دیگه، در حالی که اینطور نیست. عقله که به توسط این صور، به توسط این صور میتواند منشأ صور، به توسط صور فلکیه منشأ صور مادون شود. هیچ اشکال نداره که صورتی وسیله و ابزار شود که عقل به توسط اون وسیله چندین صورت رو درست کنه. عقل صورت واحد خودش به تنهایی نمیتونه منشأ صور متعدد بشه، عقل واحد هم نمیتونه منشأ صور بشه، ولی میتواند صورتی رو آلت قرار بدهد، وسیله قرار بدهد برای صدور صور بعدی که هر کدوم به جهتی، که البته اینا برای ما مبهمه، روشن نیست که چجور استفاده میکنه از این صورت و فلان صورت طبیعی رو ایجاد میکنه و چطوری استفاده میکنه فلان صورت طبیعی دیگر استفاده میکنه. حالا سن خواهر هستم که 9 تا صورت فلکی میتواند منشأ 9000 صورت در عالم ماده بشه. لزومی نداره که اونجا 9 تا اینجا 9 تا بشه، چون عقل است که به توسط جهات کثیره خودش و به توسط قوابل متعدده با وساطت این صورت طبیعی فلک این صور مختلف رو در قوابل متعدد ایجاد میکنه. قوابل متعددن، حیثیات موجود در عقل متعدده، وقت لزوم نداره که حتما این 9 تا صورت فلکی 9 تا صورت به توسط این 9 تا صورت فلکی 9 تا صورت عنصری درست بشه، بلکه صور کثیره میتونه درست بشه، زیرا هم قوابل و کثیرن، هم جهات فاعلی در عقل فعال کثیره. اون کثرت ها رو نباید ندیده گرفت. درسته که این صور نوعیه فلکی 9 تاست، ولی اینها تنها واسطه نیستن، تکثر قوابل هم لحاظ میشه، تکثر جهات فاعلی در عقل فعال هم لحاظ میشه. چطور میشه که اینا با هم فعل و انفعال میکنند و این تکثرات به وجود میاد؟ اون ما نمیدونیم، ولی میدونیم این تکثرات دخالت دارن و دخالت این تکثرات مستلزم این است که کثرات فراوانی از عقل صادر شود، ولو وسائط این نقطه هستند، این نقطه صورت طبیعی هستند. دیروز گفتیم جلسه بودشتی توضیح دادیم که حتما صور فلکی با دخالت کنن از عقلی که ثابت هست، موجودات عنصری متغیر نمیتواند مباشرتا ثابت شود، حتما باید صور فلکی که متغیرن وساطت داشته باشن تا تغییر عالم عناصر رو به تغییر ذاتی این افلاک بتونیم منتسب کنیم. دیگه تغییر ذاتی افلاک به ذاتشون مربوطه، به چیز دیگه لازم نیست منتسب بشن. تغییر عالم ماده رو نمیشه به عقل مرتبط کرد، چون عقل تغییر نداره. ما بین عقل و صور مادی ناچاریم یه متغیری رو قرار بدیم که تغییر صور مادیه رو توجیه کنن و اونا تغییرشون باید ذاتی باشه که دیگه احتیاج به یه متغیر قبل از خودشون نداشته باشن و اونا عقل باشن. اینو قبلا گفتیم که تغییر موجودات مادی باید به یه متغیر به ذاتی که افلاک هست مرتبط بشه. متغیر به ذات هم دیگه لازم نیست به متغیر مرتبط بشه، چون به ذات متغیره، او به ثابت مرتبط بشه اشکالی نداره. این در مثل این جوابشو با تشبیه به خیمه گفتن، گفتن که شخصی که خیمه رو برپا میکنه با تعویض ستون میتوند خیمه رو باقی نگه دارد. درسته الان این ستون داره این خیمه رو حفظ میکنه، ولی دیروز ستون دیگر بود، فردا ستون دیگره. فاعل حافظ است به توسط ستون، ولی نه یه ستون خاص، با هر ستونی میتواند این خیمه رو برپا نگه داره. در مان هنوفی هم عقل به منزله اون فاعل میمونه، خیمه ماده به منزله اون خیمه میمونه. این عقل این خیمه رو، یعنی این ماده رو به توسط عمودی و ستونی باید حفظ کنه، و ستون میخواد این صورت امروزی باشه یا صورت دیروزی باشه یا صورت فردی. چرده با مثال کم باشه، یه لحظه باشه، البته خیلی کم هم نیست، سال بعد یه لحظه باشه، همون یه لحظه این میگه همینطوری لحظه قبل بشه که یه لحظه بعدش بشه. اشکال شما این میشه که سوگار کثیره ای باید روی ماده به خود بیاد، اشکالی نداره، ولی بالاخره این سوگار کثیره هر کدوم به نوبه خودشون در ظرفی که موجودن ماده رو حفظ میکنن و اون فاعل که عقل است به توسط همین سوگار ماده رو حفظ میکنه، پس ماده داره محفوظ میمونه، یعنی اقامه میشود منتها به توسط سوگار. خب این یه تنظیری بود که ما داشتیم که با این تنظیر همونطور که توجه شدید گفتیم که مطلب مدعای سوم اثبات شد. بعد مصنف تنظیرهای بعدی رو هم میارند به مناسبت این که تنظیر اول آمد تنظیرهای بعدی رو میاره. از کما دوباره تنظیر بعدی شروع میشه، دو سه تا کما بعد از این باز داریم که تنظیر میکنه. میفرماد که در افلاک حالات فلکی رو که ما ملاحظه میکنیم میبینیم پسترین حالتش همون حرکته، یه حالتی دارد تشبه به موادی، مثلا حالت یه حالتی دارد واجدیت صور مادون، اینا همه حالات مختلفه، پسترین حالتی که دارد حرکته و از این حرکت مشترکه قبلا گفتیم ماده عالم عنصر درست میشه و ماده عالم عنصر هم پسترین موجود این عالمه. پس در افلاک پسترین حالت واسطه میشود برای پسترین شی در عالم ما، پسترین حالت در عالم افلاک واسطه می شود برای صدور پسترین شی در عالم ما. حرکت در اینجا پسترینه، واسطه شده برای ماده که در اینجا پسترینه. احساساتش هم گفتم چون مابل اشتراکه، حرکت مابل اشتراکه، واسطه میشه برای صدور مابل اشتراک عالم عنصر که ماده است. و کما این که حرکت اخص الاحوال است، اخص واسین یعنی پسترین حالت است هنرکنی در عالم افلاک، فکذالک الماده اخص الزبات ها اونا، مادن در اینجا اخص الزباته یعنی پسترین ذات. این کمای اول. کمای دوم اینه که حرکت در عالم افلاک تابع یک امر بالقوه است. اگر بالقوه وجود نداشته باشه اصلا حرکت وجود نداره، اگر یه جا بالفعل محض باشه حرکت نمی کنه. هر جا حرکت هست باید بدونیم که یک بالقوه هم هست. پس حرکت در افلاک تابع ما بالقوه است، همونطور که در حرکت در افلاک تابع ما بالقوه، اون حاصل حرکت در ما نهنفی هم که ماده است همراه ما بالقوه است. این یه تنظیر دیگه، حالا این تنظیر توضیح میدم. در عالم افلاک تصورات فلکی به منزله تخیلات ما هستند و این چنین نیست که تصورات فلکی همه یک جا موجود باشند، بلکه به تدریج موجود می شوند. پس وجود بالقوه دارند که به تدریج بالفعل می شوند. این تصورات فلکی که به منزله تخیلات ما هستند ما بالقوه اند و حرکت از همین ما بالقوه صادر می شوند، حاصل می شوند. چون قبلا گفتیم که فلک تصورات جزئی می کند، با هر تصوری بدنش را حرکت می دهد تا به غایتی که تشبه به عقول است برسد. خب پس ما بالقوه در اونجا منشأ پیدایش حرکت می شود. در عالم ما هم ماده همراه ما بالقوه است. در اون عالم حرکتی که منشأ ماده این عالم است، منشأ به همون معنی که عرض کردم، نه منشأ کامل، منشأ به معنی این که عقل منشأ اون تا به توسط حرکت، حرکتی که منشأ ماده در عالم ماست تابع بالقوه است، همونطور که در عالم افلاک این چنین است، در عالم ما هم ماده همراه ما بالقوه است. این هم یه تنظیر دوم. و کما ان الحرکه هناک تابع اون و کما ان الحرکه هناک تابع اون تابعت لطبیعت ما بالقوه، همونطور که حرکت هناکنی در عالم افلاک تابع طبیعت ما بالقوه است. طبیعت ما بالقوه است یعنی همون تصورات، تصورات و تخیلات، تخیلات فلکی که قائم به نفوس فلکیه، قائم به نفوس منطبعه فلکی هستند و به تدریج پیدا می شوند و نظیر تخیلات در ما هستند. در افلاک از کردیم که نفوس منطبعه داریم، نفوس منطبعه فلکی به منزله قوه متخیله ما هستند. پس حاصل اون نفوس، یعنی صادر من نفوس که تصوراتاً به منزله تخیلات ما هستند، خود نفوس به منزله قوای متخیله ما هستند. اون چه که از اونها صادر می شود یعنی تصورات به منزله تخیلات ما هستند. تخیلات ما همگی حضور ندارند، بلکه بالقوه هستند که به تدریج موجود می شوند. تخیلات فلکی هم همه حضور ندارند، بلکه بالقوه هستند که به تدریج موجود می شوند. و همون بالقوهی که در همین تخیلاتی که در افلاش بالقوه منشأ حرکات فلکی می شوند. کما اینکه حرکت هناکن در عالم افلاک تابع طبیعت ما بالقوه است، کذال کل ماده ها هنای در عالم کون و فساد مرافقت روی ما بالقوه، مرافقت این همراه، همراه با ما بالقوه است. اینم دو تا تنظیر بعدی. تنظیر سوم که تنظیر مفصلیه و زیادن بحث داره، بالاخره مثل این دو تا قبلی مختصر نیست. ما گفتیم طبایع خاصه و مشترکه در افلاک، مبادی هستند برای طبیعت خاصه و مشترکه در عالم انسان. طبیعت خاصه در افلاک عبارت بود از صور نوعیه اونها، یا به تعبیر دیگر نفوس منطبعه شد که در هر فلکی با فلکی دیگر فرق داشت، لذا گفتیم طبیعت خاصه. طبیعت مشترکشون هم عبارت بود از همونی که ما اسمش طبیعت خامسه گذاشتیم و گفتیم که مستلزم حرکت مستقیل است. این دوتا در عالم افلاک مبدأند برای طبیعت خاصه یعنی صور نوعیه و طبیعت مشترک یعنی صور جسمی، صورت جسمیه در عالم ما، یا مبادی‌اند یا به تعبیر دقیق‌تر معین‌اند، چون مبادی در واقع اون عقول هم و اینا واسطه هم، یعنی این طبیعت فلکی که طبیعت مشترک که طبیعت مختلف اینا واسطه هم، لذا از این تعبیر به معین هم میکنید، میتونید تعبیر به مبدأ بکنید، بالاخره چون یه دخالتی در این طبیعت های عالم عنصر دارند. میتونید تعبیر به معین بکنید زیرا که واسطه و ابزاری هستن که عقل به توسط اونها فعلش رو در عالم ماده صادر میکنه. خب از طبایع عامه و خاصه افلاک مبدأند یا معینند برای طبایع خاصه و طبیعت عامه عالم ما. این رو میدونیم.
طبیعت خاصه افلاک فقط باعث صورت میشه، طبیعت
آمش. بله طبیعت اینو باید توضیح بدم، یعنی حق با شما اصلا کامل نگفتم چون قبلا یه مختصر توضیح گذاشت، من احتمال کردم به همون توضیح. ببینید طبیعت افلاک، طبیعت خاصه افلاک، طبیعت مشترک افلاک رو باقی می‌دارن و چون حرکت هم لازم طبیعت مشترک است، حرکت را باقی می‌دارد. وقت این طبیعت خاصه نه خودش به تنهایی بلکه با کمک حرکت که لازم طبیعت مشترک است، پس در نتیجه با کمک طبیعت مشترک میان سراغ عالم طبیعت، میان سراغ عالم انسان. اینطور نیست که طبیعت خاصه فلک به تنهایی بیاد تو عالم انسان تأثیر بذاره، بلکه طبیعت خاصه فلک با اون حرکتی که لازم طبیعت خامسه و طبیعت مشترک است اثر میگذارن در عالم انسان. بنابراین هم طبیعت خاصه فلک در اثر میذاره، هم حرکت که لازم طبیعت خامسه است و طبیعت مشترک است، لازم طبیعت مشترک است. پس میشه گفتش که هم طبیعت خاصه در اثر میذاره، هم طبیعت مشترکه در اثر میذاره در عالم انسان. اینه که ما گفتیم طبیعت خاصه و طبیعت مشترکه. این که در تأثیر گفتیم طبیعت خاصه فلک و طبیعت مشترکه فلک تأثیر میذارن در عالم عنصر، یعنی طبیعت مشترکه هم دخیل کردیم، به خاطر همین بود که طبیعت خاصه تنها نیست، طبیعت خاصه با حرکته. و حرکت لازمه طبیعت مشترکه است، قهران اگر حرکت اثر بذاره طبیعت مشترکه هم چون ملزومه اثر خواهد گذاشت. بنابراین هم طبیعت مختصه اثر میذاره، هم طبیعت مشترکه اثر میذاره، دوتایی با هم اثر میذارن در عالم عنصر. اینه که ما الان عرض میکنیم مبدأ یا معین طبیعت مختصه یا عالم عنصر و طبیعت مشترکه یا عالم عنصر اون طبیعت خاصه و مشترکه عالم افلاک هست. در ناحیه مؤثر توجه کردید طبیعت مشترکه دخالت کرد، در ناحیه متأثر هم طبیعت مشترکه هست، چون عرض کردیم طبیعت افلاک تأثیر میذارن و طبیعت مختصه عالم عنصر رو درست میکنن. طبیعت مختصه دوام میدهد به طبیعت مشترکه و ماده، پس قهرن اونهایی که تأثیر میذارن در طبیعت مختصه عالم عنصر تأثیر میذارن در طبیعت مشترکه هم، مشترکه عالم عنصر، چون نه که طبیعت مختصه عالم عنصر در طبیعت مشترکه عالم عنصر تأثیر میذاره، اونی که در طبیعت مختصه عالم عنصر اثر گذاشت قهرن با واسطه همین طبیعت مختصه در طبیعت مشترکه عالم عنصر هم اثر میذاره. پس اینطور شد که در طرف تأثیر طبیعت مختصه و مشترکه افلاکه، در طرف تأثیر هم طبیعت مختصه و طبیعت مشترکه عناصره، یعنی طبیعت مشترکه در هر دو طرف هست، همونطور که طبیعت مختصه در هر دو طرف است. به این بیانی که از کرد خب اینو ما داریم که در افلاک طبیعت مختصه مشترکه تأثیر میگذارند در طبیعت مختصه عالم عنصر، طبیعت مختصه مشترکه عالم عنصر. حالا که این چنین هست، ما یلزم طبیعت مختصه و مشترکه افلاک، اون ما یلزم هم تأثیر میگذارد در احوال این عالم. خلاصه احوالی که در عالم افلاک هست که اون احوال لازم طبیعت خاص و مشترکشونه، اونام تأثیر میذارن در احوال این عالم. همونطور که طبایع تأثیر گذاشتن در طبایع، همچنین احوال تأثیر میذارن در احوال، که احوال هم لازم طبایع. به تعبیر بهتر، تعبیر خود ایشون، همونطور که طبایع عالم افلاک اثر گذاشتند، لازم طبایع عالم افلاک هم اثر می‌گذارند. طبایع عالم افلاک اثر گذاشتند در طبایع عالم عنصر، لوازم عالم افلاک که حرکاتند یا نسبند تأثیر می‌گذارند در احوال عالم عنصر. این احوال متغیری که در عالم عنصر به وجود میاد از تغییرات حرکات و نسب عالم افلاکه. در عالم افلاک حرکت ها پدید میان، تغییر به وجود میان و نسب مختلفه درست میکنند. این نسب مختلفه احوال مختلفه رو در عالم عنصر به وجود میاره. نسب مختلفه چیست؟ بعدا توضیح میدم. از حرکات مختلف افلاک نسب مختلف پدید میاد. حرکات افلاک لازم طبایع هستند، نسب هم که به توسط حرکات حاصل می شوند اونها هم لازم طبایع هستند. پس اگر طبایع افلاک در عالم عنصر اثر گذاشت، لازم تبایع افلاک هم که حرکت هست ولی توسط حرکت نسب است، اون هم در عالم عنصر اثر میذارن. تبایع اثر گذاشتن، طبیعت های عالم عنصر رو تنظیم کردن، اون لوازم عالم افلاک اثر میگذارن، احوال عالم عنصر رو تنظیم میکنن. حالا نسب عالم افلاک چه، اون اینشان رو توضیح میدن. این تیکر من بخونم تموم بشه چون خارجش طولانی بود، تطبیقش بکنم بعد به بیان نسب بپردازم. و کما ان تبایع الخاص و المشترک هناک مباد و معینات لطبیعت الخاصت و المشترکت ها هنا، تبایع خاصه و مشترکه هناک، یعنی در عالم افلاک یا مبادی هم اگر دخالت داشتنشون رو توجه لحاظ کنیم، یا معینات هم یعنی اگر فاعل رو عقل بگیریم و اینها رو دستیار عقل و ابزار عقل قرار بدیم که معینات هم هر دو درسته، بستگی به لحاظ ما داره. همونطور که تبایع خاصه و مشترک اونا که در افلاک مبادی یا معینات هم برای طبیعت خاصه یعنی صورت نوعیه و مشترک یعنی صورت جسمیه ها هنا، یعنی در عالم ما و عالم عنصر، فکذالک ما یلزم تبایع مبتدا خط زیر مبدا لتغیر الاحوال خبر، همونطور که تبایع خاصه فلکی مبدعاً برای طبیعت خاصه اینجایی، همچنین ما یلزم و تبایع فلکی مبدعاً به تغییر احوال اینجایی. نه از خواهی سوزی دادم فکذالک آنچه که لازم می باشد تبایع خاصه و مشترکه هناکه را، یعنی عالم افلاک را، که آنچه که لازم تبایع خاصه و مشترکه است چیست؟ من نسب مختلفت متبدلت الواقعت فیها به سبب الحرکه، نسب مختلفی که متبدل می شود و در افلاک به سبب حرکت حاصل می شود. اینا توضیح داده می شود، اینا رو بعدن توضیح می دهم. یعنی چی؟ ما یلزم و تبایی که این نسبند مبدعاً لتغییر الاحوال و تبدل الاحوال ها هنا، یعنی در عالم ماده و در عالم عنصر. حالا نسبی که به سبب حرکت پدید میان چی هست؟ مطلب تموم شد. این تنظیر سوم یا چهارم، این تنظیر چهارم هم توضیح دادم، حالا فقط نسب مونده که توضیح داده میشه. یه زمانی من در همین جلسات قبلی منطقه الوروج رو توضیح دادم، گفتم که به صورت یک کمربند و دایره عظیمه ایست که در مقعر فلک هشتم ترسیم میشه و در این منطقه البروج 12 تا صورت فلکی ما داشتیم که اسم هر صورتی رو برج گذاشتیم. گفتیم دایره عظیمه که 160 درجه است به 12 بخش تقسیم میشه، هر بخشش مشتمل میشه و 30 درجه و 30 درجه میشه 30 روز. خورشید در 30 روز این 30 درجه رو طی میکنه، ماه در 2.5 روز، اینو قبلا توضیح دادیم که در طول یک دوره تمامی که خورشید دور زمین میزنه روبروی تمام این بروج 12 گانه قرار میگیره، در فروردین مقابل برج حمل طلوع میکنه، یعنی طوری طلوع میکنه که اگه از زمین یه خطی به خورشید، خط مستقیم به خورشید بکشید که بس میشه به خورشید، از خورشید باز ادامه بدید درست میره روی اولین درجه از درجات سیگانه برج حمل، این میشه اول فروردین. روز 15 فروردین اگه اون خط رو بکشید روی درجه 15 حمل میاد. روز مثلا 20 اردیبهشت روی درجه 20 صبح میاد این خط. پس میبینید خورشید در طول سالی که میگرده همونطور که دور زمین یک دایره طی میکنه نسبه با منطقه الوروج هم یه رابطه داره که با اون هم یه جوری مرتبط میشه، یعنی اونم طی میکنه، یعنی اونم دور میزنه منطقه درون اون دور میزنه. خورشید فلک چهارمه، فلک البروج که منطقه البروج پیش فلک هشتمه، زمین وسط خورشید وقتی دور زمین میزنه هم دور زمینی رو میزند که محاسب خورشیده، هم دور میچرخد فلک هشتم رو که محیط به خورشیده. منتها در فلک هشتم رابطه با مقعر فلک هشتم داره، در زمین رابطه با محدب فلک با زمین، محدب زمین داره، هر دو رو دور میزنه، مثل دوزارش فهم میکنه. پس فلک منطقه البروج هم خورشید دور میزنه، ما هم دور میزنه، ما در هر خورشید در هر 365 روز یه دور میزنه، ولی ما در هر 28 روز خورده ای که عرض کردم هر دو روز نصفی تو یک برج توقف میکنه، ما تو یک برج دو روز نصفی هست، برج بعدی دو روز نصفی، همینطور میاد تا بالاخره 30 روزش تکمیل بشه. حالا فرض کنید که خورشید در برج حمل باشه که برج اوله، اگر ما هم در برج حمل باشه که برج اوله، یعنی مثلا فرض کنید که یه صفحه ساعت رو ملاحظه کنید، از یک نوشته از 12 شروع شده دوباره به 12 ختم کرده، خورشید الان توی روی 12 مثلا ایستاده باشه، قمرم با چند پله پایین تر مقابل 12 باشه، یعنی هر دو توی برج باشه، اصطلاحا گفته میشه مقارنه نیرین، مقارنه نیرین، یعنی خورشید و ماه الان مقارنند، مقارنند یعنی هفته تیه بازند، که در این حال است، تنها در این حال است که کسوف اتفاق میفته. کسوف یعنی خورشید گرفتگی، خورشید گرفتگی تنها در این حالت اتفاق میفته که مقابل است، مقابله به این معنی که خورشید بالا، ماه وسط، زمین بالا، و گاهی خورشید وسط، گاهی ماه وسط خورشید و درست میاد وسط خورشید و زمین، حائل میکنه، سایه میندازه، کسوف درست میشه. فقط در حال مقابل کسوف اتفاق میفته، در غیر حال مقابل کسوفی نیست. این اگر خورشید در یک درجه از برج حمل باشد، قمر در درجه دیگر باشه، اینا کسوف درست نمیکنه، حتما فقط باید مقابله باشه، مقارنه باشه، اشتباه باشه، مقارنه باید باشه. خب حالا اگر خورشید در برج حمل بود، بله خورشید در برج حمل بود، ماه در برج سنبله بود، سنبله اول مهره دیگه، حالا من هم پشت سرم نمیتونم بشمارم، مثلا خورشید در برج حمل بود، ماه در برج حمل و ثور و جوزا و سرطان و میزان و اسد و سنبله، یا میزان هم بالاخره قاطی شده نمیدونم، الان شاید میزان اول مهر باشه، خورشید در برج اول بود، ماه در برج ششم بود، الان اسکوهی نکنه این بهتره، اگر خورشید در برج اول بود، ماه در برج ششم بود، اصطلاحا گفته میشه مقابله نیره، اون قبلی گفته میشه مقارنه نیره، حالا گفته میشه مقابله نیره، در مقابل است که خسوف اتفاق میفته، خسوف یعنی گرفتن ماه، ماه اون وقت یعنی خورشید بالاست، زمین وسط، ماه زیره، ماه اگر درست مقابل بشه از تو سایه زمین رد میشه میگیره، خسوف اتفاق میفته. پس کسوف در حال مقارنه و خسوف در حال مقابله، غیر از این دیگه اتفاق نمیفته. البته گاهی از اوقات هم مقارنه میشه، کسوف خسوف نیست، مقابله مقارنه میشه، چون اینا به صورت حلقوی میپیچند، یعنی مثل فنره، اینطور نیست که درست به یه خط مستقیم قرار بگیرن، گاهی یه خورده میبینید که ماه به سمت به سمت چپ و راست میره، یعنی درست با زمین در یه خط مستقیم نیست، وقت نه کسوفی اتفاق میبینن، خسوفی ایلا اگر بخواد این اتفاق بیفته، خسوف و کسوف در هر مقارنه اتفاق بیفته، در هر ماهی یک مقارنه داریم یک مقابله داریم، پس یک خسوف باید داشته باشیم یک کسوف، در حالی که گاهی در طول سال اتفاق میفته، همیشه اتفاق نمیفته. علتش حالا رفتی بحث ما نداره، اونی که اینا به صورت از یه مسیر خلاصه دور زمین نمیزنن، خود مسیر جا به جا میشه. گاهی خورشید رو رأس سرطان، گاهی رو رأس جدیه، گاهی رو استواس، گاهی این وسط هاست، که اینا دیگه توضیحاتش در خودش گفته شده. پس توجه کردید مقابله و مقارنه داریم. اگر فرض کنید که خورشید در برج دو باشد، قمر در برج هشت باشد، بازم مقابله اتفاق میفته. یا خورشید در برج دو باشد، قمر هم در برج دو باشد، مقارنه اتفاق میفته. خلاصه هر وقت هر دوشون در یک برج باشند مقارنه است، هر وقت بینشون شیش برج فاصله باشد مقابله است. اینا نسبه افلاک هست، یک نسبت مقارنه است، یک نسبت مقابله است. این مقارنه و مقابله رو بین شمس و قمر حساب کردیم، بین بقیه کواکب هم هست. یعنی گاهی از اوقات مریخ و مشتری با هم مقابله پیدا میکنه، گاهی مقابله پیدا میکنه. اینا در بقیه افلاک هست. این نسب مختلف در عالم افلاک بر اثر حرکات مختلف به وجود میاد. یعنی چون خورشید حرکتش کنتره، حرکت قمر تندتره، این مقابله و مقارنه اتفاق میفته. اگر با هم بودن، یعنی حرکتشون یکسان بود، همیشه فاصلهشون یکی بود، هیچ وقت مقارنه و مقابله، اگر مقارنه داشتن تا ابد مقارنه داشتن، مقابله داشتن تا ابد مقابله داشتن، مقارنه و مقابله نبود، هیچ وقت به مقارنه و مقابله نمی‌رسیدن اگر حرکتشون یکسان بود. چون حرکتشون مختلفه، این نسب مختلف پیدا میشه. پس نسب مختلف بر اثر حرکات مختلف پدید میاد. اون نسب مختلف در عالم افلاک تأثیر میگذارد در عالم ماده و احوال عالم ماده و عنصر رو متغیر میکنه. لذا در تقاویم میبینید نوشته مقابله نگر این است و اثرش فلان، یا گاهی میگه کسوفی اتفاق میفته، کسوفی اتفاق میفته، تأثیرش نمیدن تا چند ماه ادامه دارد و یه چیزایی نوشته. اینا به خاطر همینه که عرض کردم که نسب مختلفه عالم افلاک مؤثرن در عالم ماده و احوال عالم ماده به توسط نسب عالم افلاک تغییر میکنه. این جزئیه دیگر. خورشید در فلکه چهارم، نه فلکه چهارم، خورشید در فلکه چهارم. بقیه افلاک هم خسوف و کسوف دارن، بقیه کواکب افلاکش دارن، بقیه کواکب هم خسوف و کسوف دارن. اما خسوف، بله، اما همشون خسوف ممکنه داشته باشن. کسوف رو، کسوف عطارد و زهره رو ما میبینیم، کسوفی که شمس بر اثر عطارد و زهره پیدا میکنن ما میبینیم، کسوف بقیه رو نمیبینیم. یعنی یا به تعبیری بقیه میشه گفت کسوف ندارن، چون که عطارد و زهره و قمر فلک هایی هستن، که کوکب هایی هستن که بین شمس و زمین واسطه هستن. اونا اگر از جلوی خورشید رد شند، نور خورشید رو از زمین منع میکنن. اون تا قمر چون به زمین نزدیکه، نور رو کامل منع میکنه، یا مثلا یه مقداری که قابل رؤیته. اما زهره و عطارد چون خیلی دورن، به صورت یک سکه میبینید از روی خورشید داره رد میشه. من خودم دیدم یه دفعه، اتفاقا زهره بود یا عطارد بود یادم نیست، از جلوی خورشید رد میشد، من شیشه رو دودی کردم، رفتم با شیشه دودی خورشید نگاه کردم، یه چیز گرد خیلی ریزی به صورت یه سکه داشت روی خورشید بود که عبور میشد، البته عبورش دیده نمیشد. این چیز کرده بود، کسوف انداخته بود، کسوف عطارد زهره رو ما همینطوری متوجه نمیشیم، با محاسبه متوجه نمیشیم، اتفاق میفته که تیم حالش نمیشه. خسوف به توسط ماه معلوم میشه، چون ماه نه که بزرگه، وقتی که به خورشید میاد یا کامل خورشید رو میپوشونه یا مقداری از خورشید میپوشونه، علی حال در نور خورشید تاثیر میذاره. اما اون دو تا که رد میشن تاثیر میذاره، تاثیر محسوس نیست، ما حتی رو درست نمیفهمیم. شاید کسانی مثلا متوجه بشن، اون کسانی که بالاخره سر کار با این چیز دارن، یا از طریق محاسبه یا از طریق مثلا توجه به نور، باز نور خورشید یه مقدارکی چند شاید مقابل احساس نباشه تغییر میکنه وقتی این کواکب از جلوش عبور میکنه. پس کسور در کواکب دیگر اتفاق میفته، یعنی به وسیله کواکب دیگر منتها به توسط زهره و عطارد تنها. اما خسوف یعنی گرفتگی کواکب که از سایه زمین رد بشن، نه همشون میتونن خسوف پیدا کنن. وقتی جالب اینه که علمای قدیم، منجمین قدیم از همین کسوف فهمیدن که زهره و عطارد به زمین نزدیکتر از خورشیده، چون دیدن خورشید منکسف میکنه، اونای دیگه منکسف نمیکنه، فهمیدن بعد از خورشیده. اونا رو فهمیدن بعد از خورشید، چون منکسف نمیکنه خورشید، جلو خورشید گرد نمیشه، از پشت خورشید رد میشه، منکسف نمیکنه خورشید. ولی این دو تا از جلوی خورشید رد میشدن، فهمیدن اینا فاصله شون با زمین کمتره. یعنی اسمشون
نه
بقیه شده میشناختن دیگه. دوتا کوکبه، کوکب مثلا کوکب مریخ کوکب صافیه، کوکب زهره سفید شفافه، اونا از این خودش پیداست دیگه، میشناسن حرکتشون رسد میکنه، میبینن که سال به سال مثلا بعد از مدت ها پیداشون میشه، یا نحوه قطول و غروبشون همه اینا رسد میشه، شناخته میشه که این بله اسم اینو گشته زهره، اسم اینو گشته عطارد. خب اسم داری بله مختلفه، ولی این واقع این ستاره با واقع اون ستاره فرق کرده. همونطور که ماه رو جدا میکنه از زهره، میفهمه که این ماه اون زهره است، همونطور زهره رو عطارد، عطارد مدینه لیف اینا رو هم جدا میکنه، منجم جدا میکنه، ماه ممکنه هم به یکی بشه. شما مشتری رو ملاحظه بکنید، مشتری در بعضی از فصول سال خیلی پردوام هم هست و فوق العاده نورانیه، گاهی با زهره زهرهشون نزدیکه و خیلی نورانیه، باید با زهره اشتباه میشه، ولی طلوع و غروبش طوریست که مشخص میکنه این مشتری اون زهره است. زهره یه حالت پخشی نور هم داره که نور مثل شعاع از اطرافش پخش میشه، اما مشتری نه، مشتری در اینی که خیلی بزرگتر از زمینه، مشتری 1300 برابر زهره زمینه ظاهرا، من اشتباه بکنم همین حدودا، خیلی بزرگه. وقت این با اینکه فاصلش با خورشید زیاده، نور خیلی زیادی داره به خاطر بزرگی چیزش جسمش. این همه بالاخره به توسط همین خصوصیتی که داشتن شناخته شده. و همه اینها یا بیشترشون قمر دارن، مثلا زمین همون که یه دونه کره ماه دور خودش میچرخه، اونا هم قمر دارن، قمرشون تا قدیمی‌ها کشف نشده، بدن جدیدی‌ها کشف کردن. یا زحل سه تا حلقه داره، حلقه‌شو قدیمی‌ها نمی‌دیدن، یا چنان فکر می‌کردن که جزء خودشه، ولی جدیدی فهمیدن که نه، حلقه جداست، اون کوکب در درون این سه حلقه جاده است. خب بگذاریم. و کذالک امتزاج و نسبت ها هناک. خب یه مطلب بعدی، وقتی که ماه با خورشید سه تا برج فاصله داشته باشه، اصطلاحاً میگن ماه در تربیع اوله، سه تا برج فاصله داشته باشه، اون مثلا خورشید برج اوله، این برج سوم باشه، میگن در تربیع اوله. بعد که شش تا فاصله میشه، میگن که در حال مقابل است. بعد نه تا فاصله میشه، میگن تربیع دومه. بعدم که میاد به اون دوازده میرسه، میگن حال مقارنه است. گاهی فاصله خورشید و قمر دو برجه، اصطلاحا میگن خورشید، میگن قمر در حال تسدیسه، یعنی یک ششم یک شیشم منطقه البروج را با خورشید فاصله داره. اینا نسبت های مختلف هست. گاهی این نسبت ها با هم ازدواج میکنن. مثلا قمر در حال ترویع، عطارد مثلا در حال تثبیت، او با خورشید دو تا برج فاصله داره، این سه تا برج فاصله داره. این تثبیت ترویع رو گاهی جدا جدا حساب میکنن، اثری داره در زمین. گاهی ازدواجشون میدن، اثر دیگه داره در زمین. مثل مثلا در کلمات قاف یه معنا داره، قه یعنی حفظ کن، یا مثلا ل از ولایلی یعنی مثلا کنار، یا مثلا میبینید قه یه معنا داره، ل یه معنا داره. وقتی ازدواجشون میکنیم میدیم قول میشه معنی سوم پیدا میکنه. همونطور که در الفاظ تک تک معنایی دارن، مزدوجشون معنایی داره، نسب افلاکی هم همین دارن، تک تکشون اثری دارد در زمین، مزدوجشون اثر دیگر دارد در زمین. پس امتزاج کواکب هم امتزاج نسب هم در زمین تأثیر دارن، همون تأثیری که همونطور که خود نسب در احوال زمین اثر می‌گذارند، تغییر نسب در تغییر احوال زمین اثر می‌گذارد، همچنین امتزاج نسبت کواکب اثر می‌گذارد و باعث امتزاج نسبت در عناصر می‌شود. مثلا می‌بینید که یک امتزاج فلکی منشأ امتزاج عناصر اربعه می‌شود، در حدی نسبت امتزاج نسبت نسب دیگری منشأ امتزاج می شود در حد دیگری. مثلا فرض کنید در یک امتزاج خاک به نسبت خاصی در این منتزج موجوده، در یک امتزاج دیگر خاک به نسبت کمتر یا بیشتر موجوده، که امتزاج های مختلف بر اثر امتزاج های مختلف، امتزاج های مختلف در افلاک حاصل میشه، امتزاج های مختلف رو در عناصر عالم زمین ایجاد میکنه. و کذالک امتزاج و نسبته ها، زمین نسبته ها برمیگرده به تبایع خاصه و مشترکه هناک، یعنی آل افلاک. امتزاج نسبت این تبایع خاصه و مشترکه هناک در عالم افلاک سبب می شود امتزاج نسب هذه العناصر، سبب می شود که نسب این عناصر در عالم ما هم که عالم کون فساده امتزاج پیدا کنه. آم و اینون اثر بر سببونه، امتزاج اونجا سبب امتزاج اینجاست، یا ما این امتزاج اینجاست که سبب رو عقل بگیرید، اینا رو یعنی این امتزاج ها رو وسیله بگیرید. پس هر دو تعبیر درسته، چه بگید سبب هم به یه لحاظ، چه بگید ما این هم به لحاظ دیگر. همونطور که خود تبایع رو میگفتید مبادی هم به یه لحاظ، ما این هم به یه لحاظ دیگر.
اینجا همون نسبت اول نسبه ها
امتزاج و نسبه ها هناک، خوبه اونم، بله. بله در پاورقی ما اشاره نشده، ولی نسبه ها بهترن هست. و کذالک امتزاج و نسبه ها هناک سبب امتزاج نسبه ها زهر عناصر عموین. کتاب ما امتزاج نسبته ها داره، کتاب شما نسبه ها داره، نسبه ها بهتره. مطلب بعدی اینه که اجسام سماوی در اجسام عنصری اثر می‌گذارند، نفوس سماوی هم در نفوس و صور طبیعی عالم عنصر اثر می‌گذارند. اجسام سماوی در اجسام عالم عنصر و نفوس سماوی در نفوس و صور طبیعیه یا عالم عنصر اثر میگذاره. اینو میخوام الان بیان کنم. اجسام سماوی کیفیت های خاص دارند خودشون، واقعا نظر حرکتشون و هرچیشون کار نداریم. تا حالا بحث در حرکت داشتیم و نسبی که حاصل حرکات هست. حالا میخوام بگیم خودشون در کیفیاتی هستن، اون کیفیات هم اثر میذاره. مثلا خورشید که یک کوکب نهاری است طبعش گرمه، ماه که یک کوکب لیلی است طبعش سرده. این طبع سرد کیفیت ماه، اون طبع گرم کیفیت خورشیده. خورشید با کیفیت خاص خودش و ماه با کیفیت خاص خودش در عالم عنصر اثر میذاره. پس اجسام عنصری، اجسام فلکی که مثلا در مثال ما خورشید بود و ماه، در اجسام عنصری اثر میذاره. یعنی اون جسم عنصر، جسم فلکی با طبیعت گرمش با کیفیت حرارتش اثر میگذارد، اون جسم دیگر اون فلکی که ماه هست با طبیعت و کیفیت برودتش اثر میگذارد در اجسام زمینی. انفسشون هم تأثیر داره، یعنی اینکه همون نفوس منطبعه فلکی تأثیر میگذارن در هم نفوس عالم عنصر هم صور طبیعیه عالم عنصر. نفوس عالم عنصر نفوس انسانی هست، نفوس حیوانی هم هست، بفرمایید نفوس نباتی هم هست، یا نفوس نباتی رو صورت طبیعی بگیرید. جمادات صورتشون طبیعیه، جمادات صورتشون طبیعیه، در نبات هم حالا بفرمایید حالا یا نفس یا بفرمایید صورت طبیعی، در اون دو تا دیگه نفس. بالاخره این نفوس یا صور طبیعی که در عالم عنصر هستند و مدبر اجسام عنصری به حساب میاند، اینها حادث میشوند از نفوس فلکی. حادث میشن نه اینکه عامل اصلیشون نفوس باشه، واسطه فیضشون نفوسه، از اون بالا صادر میشن. نفوس عالم عنصر یا طبایع عالم عنصر از اون بالا صادر میشن، ولی همینطور که عبور میکنند از نفوس فلکی هم رد میشن. پس نفوس فلکی واسطه در فیض میشن و این فیوزات رو میگیرند و به توسط خودشون به مادونشون که عناصر میرسونن. پس توجه شدید که اجسام فلکی در اجسام عنصری و نفوس فلکی در نفوس و طبایع عنصری اثر میگذارند. ولی اجسام سماویات تأثیر فی اجسام هذا العالم، اجسام سماوی تأثیر میگذارند در اجسام این عالم الی عالم کنفسان. تأثیرشون به چه وسیله است؟ بل کیفیات التی تخصها، به کیفیاتی که اختصاص به اون اجسام سماوی دارد. که عرض کردم کیفیت حرارت مربوط به خورشیده، کیفیت برودت مربوط مثلا به ماه.
تأثیر
در
اون سردی و
گرمی خواستم سردی و گرمی ظاهری هستم، چون سردی نیست شیعی طبیعتش. بله شاید در هر دوش بذاریم، من نمیدونم. اما که اینا تعیین میکنن، بعضیش رو بشر کشف کرده، بعضیش هم کشف نکرده. ولی من الان نمیدونم چه تأثیری میذارن. یعنی تأثیر میذارن شیعی رو سردش میکنن، یعنی خانکش میکنن، چه ما دست بزنید احساس کنید یخه، یا طبعش رو سرد میکنن که اگر مثلا استفاده کنید اون طبیعت سردش رو میشون میده. شاید هر دوش باشه. البته اون سردی ظاهری که ربطی به این کیفیت نداره، خوشی وقتی دور بشه هوا سرد میشه، جسم سرد میشه، خوشی وقتی نزدیک بشه هوا گرم میشه، جسم گرم میشه. ظاهرا اونا دخالت اینجوری دخالت نمیکنه، دخالتش به حرکت خورشیده، نه به سردی و کیفیت خورشید. خورشید حرکت چه میکنه؟ وقتی از زمین دور میشه اجسام همه سرد میشه، مثل هوا سرد میشه اجسام سرد میشه، وقتی نزدیک میشه هوا گرم میشه اجسام گرم میشه. اون شاید منظور نباشه، ظاهرا منظور نیست. اون کیفیت، این حرکت خورشید که اثر میذاره، اما کیفیت خورشید، اون سرما و گرمایی که کیفیت خورشیده تأثیر میذاره، باعث پخته شدن یک شی میشه. مثلا فرض این میله که میخواد برسه به پزه احتیاج به حرارت داره دیگه، با حرارت خورشید این حرارت پیدا میکنه و میپزه، میپزه یعنی میرسه، یا امثال این دیگه، حالا هر چی هست من خصوصیات فیزیکی نمیدونم. بله فصول هم همینطور، فصول هم نسب هم دیگه، حاصل حرکت هم، هر چی که حاصل حرکت باشه. تب زنسون سردی و هوای زنسون البته در فصل اول از مقاله دهم، ان شاءالله در پیش داریم، یه چیزایی رو مستند میکنید به مجموعه اثرات سماوی و تأثیرات ارضی که هر دو با هم نتیجه میدن. حالا ما الان در اینجا داریم تأثیرات سماوی رو میخونیم، در اون فصلی که ان شاءالله در پیش داریم تأثیرات سماوی به علاوه تأثیرات ارضی اینا با هم جمع میشن یه حاصل میدن که اون حاصل رو بعد انشاءالله میگیم. این قیلم هست الان در اینجا رفتن نشده، ولی هست که تأثیرات سماوی و تأثیرات ارضی مجموعا یه حاصلی دارن، اون حاصلش هم تو همین زمین ظاهر میشه. این الان ما مطرح نشدیم ولی وجود داره، انشاءالله بعدا بهش اشاره خواهیم کرد.
این
احکام نجوم رو، احکام نجوم همون قران و این چیزاست که باز همینا یه اثری دارن که در کتاب نجوم آمده. من اون چه که عرض کردم مربوط به هیئت بود، مربوط به نجوم نمیدونم، من چون نجوم وارد نیستم، من هیئت یه خود بلدم، اما نجوم بلد نیستم که مثلا اگر مقابله نگرن شد چه اثراتی میاد پیش میاد، چه چیزهایی حاصل میشه، اونا رو نمیدونم. گفتن هم تو کتاب نجومی نوشتن، خیلی هم مردم طالب همین مسائل نجومی هستن، طالب هیئت نیستن، چون تا هیئت مباحث ریاضی خود سخته، اما نجوم نه، نجوم یه چیزای جالبی هست، ازش هم استفاده میکنن. اگر فلان حال چیز اتفاق بیفته مثلا وضع زندگی ما خوب میشه، اگر کسی در طالعش این باشه که در فروردین دنیا بیاد مثلا شانسش چی میشه، اینا مربوط به نجومه، اینا رو مردم خیلی طالبن، دنبال مباحث هیئت نمیرن، دنبال مباحث نجوم میرن. من خودم دنبال مباحث نجوم نرفتم، خبر ندارم، کتاباشو دارم ولی نخوندم، یعنی حوصله خوندنش نداشتم. حرام نیست، خوندنش حرام نیست، اسناد این اثرات به افلاک حرامه، اونم اسناد استقلالی که بگیم این تأثیر مال فلان فلکه، این حرامه. اما اگر اسناد استقلالی ندیم، بگیم خدا این تأثیر رو در این نسب فلکی، نسبت فلکی قرار داده، اون اشکالی نداره. یا به تعبیری که شیخ انصاری در مکاسب محرمه داره اینطور بگیم، بگیم اینها علامتند. ایشون دیگه خیلی احتیاط میکنه، حتی سبب به اذن الله رو هم مطرح نمیکنه، میگه بگو این نسب فلکی علامت هم برای حادثه ای که میخواهد در زمین به وجود بیاید، نگو سببند. ما میگیم به اذن الله سببند، سبب استقلالی رو میگیم شرکه، اگه بگیم اینا مستقلن سببند شرکه. اگر بگیم اینها به اذن الله سببند، خدا سبب قرارشون داده، مثل این که خورشید سبب قرار داده برای حرارت، این شک نیست. ولی شیخ انصاری احتیاط میکنه، حتی اینم نمیگه، میگه بگو علامت هم. بگو این نسب کوکبی کواکب علامت هم برای فلان اثری که در زمین پیش میاد. این اینطور گفتی اشکال نداره، خوندن نجوم اشکال نداره، حرام نیست. اسناد این امور به نجوم به عنوانی که نجوم علامت باشه باز اشکال نداره، اسناد به نجوم به عنوانی که نجوم سبب باشن، منتظر سببی باشن که خدا سبب قرارشون داده، باز اشکال نداره. اشکال در صورتی است که ما نسبت بدیم این امور رو به نسب نجومی و بگیم که نسب نجومی سبب مستقلن، اون اشکال داره. و لعجسام هازل عالم ولاجسام سماویات تأثیرون فی اجسام هازل عالم بلکیفیات لطیف خصوصا، این بلکیفیات متعلق به تأثیره، باشن بای سببیته، اجسام سماویه تأثیر میذارن در اجسام این عالم، چیجوری تأثیر میذارن؟ به سبب کیفیاتی که اختصاص به اون اجسام سماوی دارن، یعنی با کیفیات مختصه خودشون تأثیر میذارن. و یسری منها الی هذا العالم، سرایت میکنن اون کیفیت یا اون تأثیر، منها یعنی از اون اجسام سماوی الی هذا العالم. این یه مطلب. مطلب بعدی ولانفسها تأثیر ایزن فی انفس هذا العالم، انفس اجسام سماوی هم تأثیر دارن فی انفس هذا العالم، اصلاً هم فی انفس هذا العالم هم فی صور طبیعی هذا العالم. و به هذه المعانی، با این گفتاری که ما داشتیم، با این معانی که الفاظ ما افاده کرد، یعنی با این حرفایی که زدیم، با این بیانی که داشتیم، دانسته می شود که طبیعتی که مدبر عالم کون و فساد است، این طبیعت صادر از نفس منطبعه فلکی است، یا صادر از نفس منطبع فلکی است به این صورت که نفس مبدأ است، نفس فلکی مبدأ است، یا صادر است که نفس فلکی معین است، که اینو دیگه چند بار تا حالا توضیح بدیم. نفس فلکی مبدأ اند برای طبیعت اینجایی یا معین اند برای طبیعت اینجایی، طبیعت اینجایی اهم از این که نفس باشد یا صورت طبیعی باشد. نفس و صورت طبیعی مدبر اجسام این عالمند و خودشون حاصل نفوس فلکی هستند. و به هذه المعانی یعلم که طبیعتی که مدبر این اجسام است، یعنی این اجسام عنصری، طبیعتی که مدبر این اجسام است چیست؟ نوشته کتاب ما بل کمال و صوره، ولی نسخه داریم کل کمال و صوره، نسخه کل کمال بهتره. اصلا مثلا بس صوره داریم کل کمال و صورت خوبه، بله صورت یا صورت خیلی فرق نمی کنه، ولی بل کمال صاف معنا نمیشه، کل کمال خوبه. طبیعتی که مدبر این اجسامن چی هست؟ کل کمال و کس صورت یا کس صورت. کمال به فرمایش مرحوم سید احمد اشاره داره به نفس مجردی که صورت نوعیه مجرد است، و صورت اشاره داره به صورت نوعیه مادیه، همون که کردن، یعنی صورت نوعیه مادی یا نفس، هر دو رو ما میگیم طبیعتی که مدبر این اجسام عنصری هست. بعضی هاشون نفس هم دو مدبر، بعضی ها صورت طبیعی مادی هم دو مدبر. وقت این طبیعت چه کمال باشد چه صورت باشد، حادثتون، حادثتون خبر انده است. یعلم ان طبیعتی که مدبر این اجسام عنصری است کل کمال و صورت، که کل کمال و صورت مثال برای طبیعته، یعنی دو فرد طبیعت رو مشخص میکنه، این طبیعت یا به تعبیر دیگر کمال و صورت، یا به تعبیر سوم نفس که صورت نوعیه مجرد است و صورت که صورت نوعیه مادی است، اینا حادثند ان نفس الفاشیت فلک، فاش یعنی منتبه، این نفوذ کننده، نفسی که در بدنه فلک نفوذ کرده و منتبع شده. چون قبلا عرض کردم که اینها نفس فلکی رو نفس منتبع میدونن، یا به تعبیر دیگر نفس فاشی میدونن. خب یا حادثند این طبیعتی که مدبر اجسام عنصریان، حادثند از نفس، یا به معونه نفس فلکی حادثند از عقل، یعنی عقل اینها رو حادث میکنه، منتها به توسط نفس فلکی، چه نفس فلکی میشود واسطه و عقل میشود مبدأ. پس این یه صفحه که خوندیم که خیلی هم سنگین بود، یعنی خیلی بحث داشت، کم خوندیم ولی خب بحث زیادی داشت، یه صفحه داشت توضیح میداد اولا که ماده به وسیله عقل به تنهایی اقامه نمیشه، به وسیله صورت به تنهایی مقامه نمیشه، بلکه به توسط هر دو اقامه میشه. بعد که این ست مدعا رو گفت، دوباره این ست مدعا رو به بیان مصطفی‌تری ذکر کرد، در بیان مدعای سوم تنظیری آورد، این تنزیل باعث شد که تنزیلات بعدی هم به دنبالش بیاد. تنزیلات بعدی رو آورد که خلاصه حالات موجود در افلاک رو به یه صورت منشأ گرفت برای حالات موجود در عناصر. گفت هر چی که در اونجا اتفاق میفته به نوعی در اینجا اتفاق میفته. بعد آخر سر نتیجه گیری کرد که پس اونجا تأثیر است، اینجا تأثیر است. اجسام اونجایی در اینجا تأثیر دارن و نفوس اونجایی در اینجا تأثیر دارن. یه بحث به این صورت تمام شد. بحث بعدی ما اینه که عناصر چگونه متکون میشن. تا حالا مباحث توجه کردید که دیدیم ماده چطوری متکون شد، صورت چطوری حاصل شد، با وسیله چه کسی چه چیزی. حالا میخوام ببینیم این چهار تا کره عنصری، چهار تا کره عنصری که عبارت از آتش، هوا، آب، زمین است، اینا چگونه به وجود آمدن. حرکت فلک اینا رو به وجود آورد یا حرکت فلک استعداد اینها رو به وجود آورد و عقل صورتشون افاضه کرد. خلاصه حرکت فلک نه کار رو تمام کرد یا حرکت فلک فقط استعداد به اینها داد. گروهی گفتن حرکت فلک کار رو تمام کرده، ابن سینا میگه نه، حرکت فلک به اینها استعداد داد، صورتی رو که مستعد لحظ عقل افاضه کرد. ان شاء الله این رو جلسه آینده هست میکنه.